μόναχε.
Μαράκι.
اهمیت تاریخ‌خوانی، تاریخ‌آموزی، تاریخ‌دانی و تاریخ‌فهمیدن این است که ما را به مخاطرات بیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن
پیمان سگانه. قبل از پیمان بغداد من اینو باید بگم، پیمان سگانه پیمانی بود که اینا اومدن وقتی ایران رو گرفتن، یعنی ارتش انگلستان و ارتش شوروی.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت فرد فرد شما شنوندگان پروپا قارس کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با حضور استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ معاصر. با ما همراه باشید. پیمان سگانه، معاهده سیاسی بین ایران، انگلیس و شوروی. به موجب این پیمان که بهمن 1320 میان سه کشور منعقد شد، انگلیس و شوروی که در سه شهریور 1320 ایران را اشغال کرده بودند متعهد شدند که پس از 6 ماه از خاتمه جنگ با آلمان نیروهای خود را از ایران خارج و استقلال این کشور را تضمین کنند. ایران با پیوستن به متفقین و اعلان جنگ به متحدین آلمان، ژاپن، ایتالیا متعهد شد تا همه که تحصیلات لازم را برای مقابله با آلمان در اختیار متفقین قرار دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، به شما شنوندگان محترم رادیو تهران در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه ساعت 13:30 از فرستنده رادیو تهران پخش میشه و در فضای مجازی رادیویی رادیو تهران تحت عنوان تهران 360 هم منعکس میشه با شما صحبت میکنه. امیدوارم که این برنامه رو پسندیده باشید. خیلی جا میرم به من میگن که این برنامه رو گوش میدن و من امیدوارم در این 15 دقیقه قسمت‌هایی از تاریخ ایران بگیم. برنامه‌های آینده ما نخبه کشیه. یکی از مسائلی که بریتانیا و حتی آمریکا و شوروی، یکی از کشورهایی که سه کشوری که در ما نفوذ داشتن در ایران انجام میدادن، نخبه کشی بود. مثلا شما شاید ندونید که محمد مسعود روزنامه‌نگار برجسته ایرانی رو روسا کشتن به وسیله حزب توده، و یا شما ندونید که داور وزیر دادگستری که تمام این بنیاد دادگستری ایران رو گذاشت، الان در جمهوری اسلامی خیابان جلوی دادگستری نوشته خیابان داور. یک عجوبه ای بود از دانش. و خودش هم میگه من به درد دادگستری میخورم. 11 سال در سوئیس درس حقوقی خونده بود، بعد اینو آوردن کردن وزیر مالیه که خودش میگه من خرج خونم رو بلد نیستم بدم. خودش بارها تو این کتابی که دکتر باقر عاقلی نوشته خیلی قشنگه، خودش میگه من خرج خونم رو بلد نیستم بدم، من به درد وزارت مالیه نمیخورم، ولی آوردنش و اینم وادار به خودکشی شد. خیلی از آدمهای بزرگ در این مملکت عمرشون رو از دست دادن. مثلا شما مصدق نگاه کنید، مصدق فکر کنید که ایشون 28 ماه نخست وزیر بود، حقوق نگرفت. وقتی میره آمریکا حقوق نمیگیره، خرج سفرشو از محل عرض شود اجاره خونه‌ای که چند تا خونه و باغ که داشت اجاره میگیره، از پدرش میرزا هدایت الله وزیر دفتر. بعد اونجا میخواد هدیه بده به پروفسور رولن در هلند میگه 3 تا قالیچه بخرید براش ارز دولتی میفرستن برمیگردونه. میگه ارز دولتی نفرستید، از پول ارز آزاد که گرانتر بود، از ثروت من. یه چنین آدمایی، بعد ببینید که 28 مرداد که میشه ایشونو 3 سال زندانیش میکنن، بعد از 3 سالم میره در قلعه قارپوز آباد. قارپوز یعنی هندوانه به ترکی، احمد آباد، به احمد آباد هم بهش میگن. من رفتم اونجا رو دیدم، تو جاده قزوینه. فیلم برداری هم برای تلویزیون ایران کردیم. شما باور کنید دلم سوخت، کنم این چطور 10 سال در اینجا بوده، 10 سال در این قلعه بوده، بیرونم نمی رفته. گفتن نباید بیرون برید، چون دهقانا به شما علاقه دارن. اونجا اومده یه بیمارستان کوچولو درست کرده، درمانگاه درست کرده، هرچه نشسته خاطرات خودشو نوشته. اینا نخبه کشیه. خیلی از آدمای بزرگ این مملکت، تیمورتاشو براتون گفتم، بالاخره آدم دانشمندی بود، 4 زبان صحبت میکرد. یا مثلا عرض شود نجف خلی خان سردار اسد بختیاری، کشتنش چرا؟ چرا باید بکشن؟ چرا باید خفش کنن؟ یا مثلا محسن جهانسوز، یه جوان مترجم کرمانشاهی بود، کتابای عالی ترجمه کرد، به زبان فرانسه مسلط بود، خاطرات هیتلر. بعد متبهتی، متبهتی یعنی کسی که مدعی مهدویت بوده در سودان، خیلی کتابای عالی ترجمه کرده. اینا اعدامش کردن. یه کسی اومده گفت نه این پشتر علازت حرف زده. پشتر علازت حرف زده که اعدام نداره. بریم سر ماجراهای بعد. پیمان بعدی که ما عرض شود که زیر بارش رفتیم، پیمان 3گانه بود. پیمان 3گانه، قبل از پیمان بغداد من اینو باید بگم، پیمان 3گانه پیمانی بود که اینا اومدن وقتی ایران رو گرفتن، یعنی ارتش انگلستان و ارتش شوروی. اینا که ایران رو گرفتن، آمریکا در حمله به ایران دست نداشت. فردوس مزخرف میگه که آمریکایی‌ها اومدن بندر شاپور رو گرفتن. اصلا اون موقع آمریکا وارد جنگ نبود، هنوز ژاپن بهش حمله نکرده بود. آمریکا یه قانونی روزولت گذرانده بود، قانون وام و اجاره. وام و اجاره یعنی چی؟ یعنی کسانی که با هیتلریسم، با نازیسم، چون میگفت نازیسم خلاف انسانیته، اینکه یه در به عنوان یهودی بگیرن زندانی کنن، اینکه حتی ارشاد کاتولیکا رو میگرفتن. هیتلر میگفت کاتولیک یک مذهب به اصطلاح غیر آلمانیه، پروتستان رو قبول داشت. کاتولیکا رو میگرفتن، کشیشا رو میگرفتن و اذیت میکردن، حتی دیوانگان رو میکشتن با آمپول و بدنشون رو مسله میکردن برای آزمایش های پزشکی، عقب بونده ها رو میکشتن. این روزولت میگفت این خلاف انسانیت و ما با عرض شود که آلمان نمیجنگیم. ولی وام و اجاره، هر کسی مورد تعرض و فشار آلمان قرار بگیره ما ازش حمایت میکنیم. کما اینکه 50 تا رزمناو بزرگ آمریکایی رو ساختن، به انگلستان دادن، 50 تا پایگاه آمریکا انگلیسی‌ها رو گرفتن، 50 تا پایگاه انگلیسی‌ها رو واگذار کرد دولت انگلستان به آمریکا. بنابراین اون موقع دولت انگلستان و دولت شوروی به ایران حمله کردن. ما 2 حالت داشتیم، یا باید بجنگیم که نتونستیم بجنگیم، یعنی ارتش ما آمادگی نداشت. یه واقعیتی، هیچ کس به اندازه من در مورد تاریخ شهریور 20 مطالعه نکرده، حتی در خارج هم قبول دارن، گاهی به من زنگ میزنن از من سوال میکنن. ببینید ما قمقمه داشتیم، قمقمه ها تو تهران بود، 10,000 تا قمقمه در تهران بود. چرا نفرستادن اینو برای خوزستان، برای نواحی؟ سربازای ما از تشنگی کنار کارون مردن. 450 تا 500 تا سرباز ما بر اثر تشنگی از آب از بین رفتن، مردن کنار کارون. و این قمقمه ها تهران بود. ما توپای کرانه‌ای داشتیم، بهترین کارخونه های سوئد اینا رو ساخته بودن، کارخانه بوفورس. کجا بود اینا؟ تهران. پدر من افسر بود، عرض شود که دکتر بود، سرگرد بود. میگفت توپخانه‌ای که ما به دریا شلیک میکردیم، صدفان یکم صادقیان، بعد سپهبد شد رئیس اداره جغرافی ارتش، گفت این توپ معمولی بود، یعنی توپی که کوهستانی، توپ به اصطلاح معمولی، توپ ترفیقی بود، کرانه بود، اینا در تهران بود نفرستاده بودن. خیلی از تانگا در تهران بود. ما حدود 100 تا تانگ عالی داشتیم ساخت اشکودا، یعنی چکوسلواکی. تمام اینا تو گزارش‌های محرمانه انگلستان است. تانگا در تهران بود. اینا قشنگ هر روز می‌شستن، روغن می‌زدن، برای رژه سوم اصفهان استفاده می‌شد. تانگ نداشتیم. تنها لشکری که تانگ داشت 16 تا تانگ بود در خوزستان که از اینا کاری بر نیامد. آب نداشتیم. هرچند سربازای ما بیچاره‌ها لباساشون بسیار محقر بود. شما فیلمای اون موقع رو نگاه کنید، کلاه معمولی سرشونه. اون موقع تمام نظامیان در دنیا کلاه خود داشتن. ارتش ایران هم مقداری کلاه خود خریده بود برای گردان محافظ کاخ شاهنشاه. یعنی شما نگاه کنید، نیاز سربازای خیلی هم شیک کن کلاه خود هم، ولی تمام سربازایی که اسیر گرفتن کلاه معمولی دارن، یعنی کلاه پارچه‌ای که اصلا هیچ فایده‌ای نداشت. در مورد غذا هم همینطور، یه واحدی میره در کرج دفاع کنه غذا نداشتن. یک صدفانی است به نام یوسف مازندی، کتابشو من با دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی در ایران درآوردیم. در آمریکا این کتابو نوشته منو با سربازا فرستادن، هیچی نداشتیم بخوریم. بعد دیدم این چهار تا زره پوشم خرابه، یکی اصلا گلوله رد نمیشه، یکی گلوله به این نمیخوره. دیدم یه دست پنهان بود، گفت من نون و ماست خریدم به سربازا دادم. از دهاتیا نون و ماست، میگه دهاتیا میگفت اینا پول واره میخورن. میگه از جیب خودم 10-15 تومن 20 تومن داشتم دادم، ماست خریدیم سربازا خوردن، بعدم برگشتیم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
سیزده و 43 دقیقه است. همچنان از بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران به تاریخ 14 آبان ماه کنار شماییم. با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما مخاطبان عزیز و ارزشمند این شبکه. لطفاً در دقایق پیش رو از شبکه منتخبتون رادیو تهران برنامه کوی فراز رو بشنوید. روز همتون به خیر و پر از موفقیت و انرژی مثبت.
کوی فراز. کوی فراز برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. صبح روز 12 آبان ماه به رسم هر ساله جمعی از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیاناتشان در این دیدار با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیاده‌خواهی‌های آمریکا تأکید کردند مقابله اسلامی، ملی، عقلانی، خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین‌المللی است با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت و در این مسیر پیروزمندانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی خواهند گرفت. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده گزیده‌ای از سخنان مقام معظم رهبری باشید.
این رو من عرض بکنم، همه بدونن، جوانهای عزیزمون بدونن، ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمد الله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن. مطمئنن حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعا و انصافا هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد. این رو مطمئن باشید. بحث صرفا انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد. اینو مطمئن باشید. راهی که ما میریم راه کوتاهی نیست، راه آسانی هم نیست. راهی است که عمده مسئولیت پیمایش این راه هم به عهده شماست. شما جوانها، دنیای فردا مال شماست، کشور فردا مال شماست، نظم جهانی فردا به دست شماست. کارتون سنگینه. در این راه همت لازم است، معرفت لازم است، تلاش لازم است، اما بیش از همه پشتوانه معنوی لازم است. امروز شما نعمت‌های بزرگی رو از خدا دریافت کردید، نعمت وجود یک نظامی و تشکیلاتی که همتش مبارزه با ظلم، با استکبار، با زورگویی و با جنایت باندهای بین المللی است. این بزرگترین نعمته. نعمت‌های زیاد دیگری هم هست. در دعاهای متعددی این جمله هست که لا تجعلنی ناسیاً لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلاً لإحسانک فیما اعطیتنی. از احسان الهی غفلت نکنیم، از نعمت الهی و تفضلات الهی غفلت نکنیم. همین بیداری شما، همین آمادگی شما، همین روحیه شما، همین احساس توانایی که در شما وجود داره که احساس میکنید میتوانید حرکت کنید، میتوانید پیش برید، میتوانید با قدرت‌های مادی پوشالی دنیا پنجه بیفکنید، این نعمت بزرگ خداست. این نعمت رو از دست ندید، نعمت رو بشناسید، نعمت رو در جای خودش به کار ببرید، این میشه شکر. این جمله اول ما. یادتون باشه به کمک خدای متعال، با همراهی خدای متعال، با هدایت خدای متعال و بندگان خالص و صالح پروردگار میتوانیم این راه رو طی کنیم. پیامبر اکرم، اهل بیت مکرمش، شهدای این راه، شهیدانی که در مقابل چشم ما به شهادت رسیدند، شهید نصرالله، شهید هنیه، شهید سلیمانی، شهید سنوار و از این قبیل شهدای عزیزمون، از روح اینها کمک بخواهیم، استمداد کنیم، راه رو پیش بریم. این نکته اول. اینی که در جمهوری اسلامی یک روز رو به عنوان روز مبارزه با استکبار معین کردن، این برای این است که از این تجربه تاریخی ملت ایران غفلت نکنه. بلا مبارزه با استکبار که مال یک روز نیست، یه امر دائمی است. شما باید مبارزه با استکبار رو مبارزه با نشانه های ظلم و تعدی رو، با نظم ظالمانه جهانی رو متن زندگی خودتون قرار بدید و بدانید. بنابراین روز خاصی برای مبارزه وجود نداره، اما این روز رو ما معین کردیم. این برای این است که حافظه تاریخی ملت ایران مورد غفلت قرار نگیره. فراموش نکنیم دست‌هایی در کارند برای این که حرکت شجاعانه آگاهانه ملت ایران رو در مقابله با آمریکای جهانخوار و عواملش در منطقه اول مورد تردید قرار بدن، بعد هم انکار کنن. ما نباید بگذاریم حافظه تاریخی ملت ایران اینو رد میکنه. مسئله لانه جاسوسی نمیتوانه مورد سوال و تردید قرار بگیره. یه عده این تردید رو در بین افکار عمومی مردم به خصوص جوانها پخش میکنن. خب چرا دانشجویان ما چرا رفتن سفارت یک کشور رو گرفتن؟ این یه کاری بود برخلاف مقررات بین المللی. این حرف رو دارن پخش میکنن. حقیقتی که عمدن اون رو پنهان میکنن این است که سفارت آمریکا در اول انقلاب و تا وقتی که به وسیله دانشجویان ما تسخیر شد صرفاً یک محل تحرک دیپلماتیک، بلکه محل تحرک اطلاعاتی صرف نبود. خب بله، همه سفارت‌های دنیا اخبار آشکار و پنهان کشوری که در اونجا هستن رو به مراکز خودشون منتقل میکنن. مسئله این نبود، مسئله این بود که سفارت آمریکا ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک داخلی علیه انقلاب و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک امام بزرگوار بود. جوانهای ما اول به این نکته توجه نداشتن، به دلیل دیگری وارد سفارت شدن، اما وقتی رفتن اونجا اسناد سفارت رو به دست آوردن دیدن. اینی که من تأکید میکنم که جوانها بخونن کتابها رو، اسناد رو، مدارک رو ببینند، مطلع بشن از حقایق، به خاطر اینه. سفارت آمریکا مرکز شبکه سازی و توطئه علیه انقلاب بود از ساعات اول انقلاب، از روزهای اول انقلاب. البته اول خب گیج شدن، اول نفهمیدن چه اتفاقی داره میفته، اما به مجرد این که از گیجی خارج شدن شروع کردن به برنامه ریزی برای کودتا، برای تحریک، برای ایجاد اختلاف، تحریک قومیت ها، تحریک عناصر گوناگون، جمع کردن توفاله های ساواک دوران رژیم پهلوی برای مبارزه با انقلاب. سفارت سفارت نبود، مرکزی بود برای مبارزه با انقلاب، مبارزه با ملت ایران، برای شکست دادن حرکت عظیمی که ملت ایران انجام داده بود با انقلاب خودش. لذاست که این حادثه یه حادثه برجسته است، یه حادثه تاریخی است، یه حادثه فراموش شدنی است، یه نقطه عطف است در تاریخ ما. گیرم اون کسانی که این کارو کردن یک روزی امروز خودشون هم مردد شده باشن، کمون که بعضیشون هم ممکنه مردد شده باشن، اما واقع قضیه این است که این کار کار بزرگی بود، کار لازمی بود. برای همین همه امام بزرگوار با اون دیده نافذ خود این کار رو تأیید کرد، دانشجوها رو تأیید کرد، حرکتشون رو تایید کرد. این کار کار لازمی بود. مبارزه ملت ایران با استکبار آمریکایی ناشی از چیست؟ این سؤاله. جواب روشن و واضح و مستند این است که ناشی از سلطه‌گری ظالمانه وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز ما و کشور ایران عزیز ما بود. مقابله به خاطر این بوده. سعی تاریخ نویسان منحرف کننده حقایق اینه که بگن اختلاف بین ایران و آمریکا از روز 13 آبان 58 شروع شد. این دروغه، این دروغه. آمریکایی ها از اول انقلاب و از پیش از انقلاب و از سالها قبل از انقلاب با ملت ایران در افتادند، هر چه توانستند علیه ملت ایران تلاش کردند. حداقل از 28 مرداد، حالا قبل از 28 مرداد سال 32 هم حضور آمریکایی ها و تلاش آمریکایی ها داستان مفصلی است. لکن اونچه که جلو به چشم همه وجود داشته است، 28 مرداد یه حکومت ملی مردمی در ایران بر سر کار بود. آمریکایی ها آمدن با خیانت به حسن اعتماد اون دولتی که ساده لوحانه با آمریکا اعتماد کرده بود وارد میدان شدن، اون دولت سرنگون کردن، حکومت ظالمانه شاه رو به وجود آوردن. شما جوانهای عزیز برید ماجراهای سال 32 رو، نهضت ملی رو، حضور آمریکا رو تو کتابها بخونید. اون کسانی که اهل تحقیقن، اهل نوشتنن، تحقیق کنن، بنویسند. اینا نقاط عطف ملت ما، نقاط عطف تاریخ ماست. مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود. و من به شما عرض میکنم ملت ایران تا امروز قطعا موفق شده. امروز ملت ایران در مقابل آمریکا توانسته این دشمن بزرگ را، این قدرت چشمگیری را که با هیبت با تشر میتوانست ملت ها را بترسانه و عقب بنشونه، توانسته این قدرت را تضعیف کنه. وقتی شما وعده صادق رو انجام میدید، در خیابان‌های کشورهایی که با شما فاصله هم دارن مردم شادی میکنند. این معناش چیه؟ این معناش این است که حرکت ملت ایران حرکتی است که مورد قبول منطق بین المللی، منطق انسانی و البته منطق اسلامی و قرآنی است. این حرکت باید ادامه پیدا کنه. منتها ادامه این حرکت باید با نقشه صحیح انجام بگیره. شما جوانهای عزیز، دانش آموز، دانشجو، دختر و پسر در سرتاسر کشور در این زمینه میتونید نقش ایفا کنید، فکرها رو تقویت کنید، دانشها رو پیش ببرید. بدون علم، بدون تفکر، بدون نقشه راه نمیشه کار درست انجام داد. ما احتیاج به پیشرفت علمی داریم، احتیاج به پیشرفت فناوری داریم در بخش‌های مختلف. البته کسانی که با امکانات موجود تلاش کامل خودشون رو دارن انجام میدن، اینا مشغول کارن. در مقابله با دشمن کوتاه نمیان و هیچ حرکت دشمن رو هم بی‌پاسخ نمیگذارن. اینو مطمئن باشید.
رهبر معظم انقلاب همچنین در توصیه‌ای معنوی به نسل نوجوان و جوان آنان را به ذکر و شکر الهی فراخواندند و افزود